ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شده اید. خوش آمدید به این مجله در روز دوشنبه 29 شهریور ماه سال 1400. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم. اما ابتدا نگاهی داریم به خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. روزنامه همشهری از آغاز واکسیناسیون کودکان 12 تا 18 سال با یکی از دوزهای واکسن بزرگسالان سینوفارم چین از روز یک شنبه 28 شهریور ماه خبر داد. بر اساس این گزارش قرار است برای کودکان زیر 12 سال نیز واکسن دیگری غیر از واکسن سینوفارم به کشور وارد شود. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و در صورت عقد قرارداد دانش آموزان 6 تا 12 سال واکسینه می شوند. آغاز واکسیناسیون زیر 18 ساله ها با واکسن کرونا سینوفارم در ایران در حالی انجام می گیرد که بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، واکسن فایزر تنها واکسنی است که برای واکسیناسیون 12 سال به بالا مجاز شناخته شده است. این سازمان در این حال تاکنون هیچ واکسن کرونایی را برای کودکان زیر 12 سال مجاز تشخیص نداده است. جمعی از معلمان کارنامه سبز روز دوشنبه 29 شهریور برای 17 روز متوالی مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. وبسایت حقوق بشری هرانا که این خبر را منتشر کرده نوشته است که شماری دیگر از این افراد دیشب را در همین محل سپری و تحصن کردند. قبول شدگان آزمون استخدامی سال 1399 که اصطلاحاً به آنها معلمان کارنامه سبز گفته می شود تا کنون بارها دست به اعتراض زدند. این افراد که بسیاری از آنها برای اعتراض از شهرهای مختلف به تهران آمدند، از روز 13 شهریور 1400 دور جدیدی از اعتراضات خود را آغاز کردند. کارنامه سبزها در آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی شرکت کردند و نمره قبولی علمی را دریافت کردند. دلیل اعتراض این افراد این است که پس از مرحله مصاحبه پذیرفته نشدند. تیراندازی فردی در دانشگاه شهر پرم واقع در شرق روسیه دست کم 8 نفر کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. به گزارش رویترز پس از این حادثه منابع محلی از دستگیری فرد مهاجم که گفته شد یکی از دانشجویان همان دانشگاه بوده خبر دادند، اما ساعتی بعد این خبرگزاری به نقل از سخنگوی دانشگاه پرم اعلام کرد که فرد مسلح پس از تیراندازی کشته شده است. رسانه‌های محلی فرد مسلح را دانشجویی 18 ساله معرفی کردند که پیشتر عکسی از خود در شبکه‌های اجتماعی با تفنگ، کلاه ایمنی و مهمات منتشر کرده بود. او در یک حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی که به گفته رویترز بعداً حذف شد اعلام کرده بود که انگیزه او از این کار صرفاً نفرت بوده و مدت‌ها به این موضوع فکر می‌کرده است. در اوایل سال جاری نیز یک فرد مسلح نوجوان در مدرسه‌ای در شهر کازان تیراندازی کرد و 9 نفر را کشت و شماری را زخمی کرد. 73 دوره مراسم اعطای جوایز امی امسال در لس آنجلس در فضای آزاد و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با حضور تنها 500 مهمان برگزار شد. در این دوره از مراسم 3 مجموعه تلویزیونی گامبی وزیر، تاج و سریال طنز تد لاسو به عنوان برترین تولیدات تلویزیونی ایالات متحده آمریکا شناخته شدند. در این مراسم که تیان جوایزی به بهترین سریال‌های تلویزیونی تعلق می‌گیرد، همه جوایز اصلی بخش مجموعه‌های درام از جمله جایزه بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین سریال به سریال تاج رسید.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم شاهین بشیری و البته خبرهای بیشتر رو اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. در دقایق پیش رو نگاهی خواهیم داشت به انتخابات در روسیه و نتایج اولیه. محسن رضایی پس از بیش از 2 دهه از دبیری مجمع تشخیص مسئله نظام کنار رفت. از جانشین او محمد باقر ذوالقعد را خواهیم گفت. در این مجله نیمروزی همچنین از جمله نگاهی خواهیم داشت به باز هم افزایش خرید مسکن از سوی ایرانی ها در کشور همسایه ترکیه. دعوت میکنم برای شنیدن این موضوعات و البته موضوعات بیشتر از این همراه ما باشید تا 14:30 در ایران در این مجله نیمروزی رادیو فردا. انتخابات پارلمانی در روسیه روز شنبه برگزار شد و حال شمارش آرا تا حدود 80% پیش رفته و به نظر میاد نتیجه این انتخابات آنچنان دور از انتظار نبوده. پیروزی حزب حاکم روسیه متحد. همراه هستیم با آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف تا به جزئیات این خبر بیشتر بپردازیم. سپاسگزارم که با ما همراه شدی آنا. میخوام ابتدا به این انتخابات نگاه بکنیم و این انتخابات پارلمانی چرا مهم بود و چقدر نگاه بهش میشد؟
سلام. ببینید این دور از انتخابات روسیه در شرایط کاهش بی‌سابقه محبوبیت حزب حاکم مورد حمایت کرملین برگزار شد و شاهد تلاش‌های فراوان دولت برای تثبیت پیروزی این حزب و بیرون آوردن نتیجه مطلوب از صندوق‌های رای بوده. خب دلیل کاهش طرفداری از دولت کاملا روشنه: کاهش سطح زندگی، افزایش تورم، فساد مالی، مشکلات مرتبط با شیوع ویروس کرونا که روسیه از قانونهای اصلی آن در دنیا است و خستگی بسیاری از مردم به ویژه جوانان و به ویژه شهروندانی که در شهرهای بزرگ روسیه زندگی میکنند، سیاست‌های دولت و به کلی از شرایطی است که ولادیمیر پوتین و محافل نزدیک به بیش از 20 سالی که بر روسیه حکومت میکنند. و در سال گذشته بسیاری از گزارش‌ها در این باره منتشر شد که مشخصاً کرملین و دستگاه حکومتی از کاهش بی‌سابقه نفوذ و محبوبیت حزب حاکم آگاه بودند، اما تصمیم گرفته شد که این وضعیت علنی نشود و حزب روسیه متحد همچنان قدرت خود را حفظ کند.
حالا نتیجه اولیه که از این انتخابات بیرون آمده، به هر حال حزب روسیه متحد و البته که با حدود 49% آرا به عنوان پیروز انتخابات داره معرفی میکنه، اما تلاش هایی داشت میشد از جمله از سوی منتقدان و مخالفان کاخ کرملین درباره این که بخوان در این انتخابات شاید بتونن کرسی در پارلمان به دست بیارن و گزارش های متعددی از سرکوب این تلاش ها مطرح می شد. یک نگاهی هم به این داستان داشته باشیم.
درسته، نتایج نهایی هنوز منتشر نشده، اما روشنه که حزب حاکم روسیه اکثریت مطلق کرسی های دوما را حفظ خواهد کرد. تا کنون بیش از 85% آرا شمرده شده و بر اساس آن این حزب حدود 50% آرا را از آن خود کرده و همچنین 195 نماینده این حزب در مناطق گرایگیری بر اساس فهرست های اشخاص انجام شد و دیروز اعلام شدند. غیر از این احتمالاً 3 حزب دیگر نماینده خود را به دومای جدید میفرستند: حزب کمونیستی، روسیه منصفانه، حزب لیبرال دموکرات که همه آنها در دومای پیشین هم نماینده داشتند و البته در تمام رأی‌گیری های مهم با حزب حاکم هم صدا بودند. عملا تا این لحظه حزب حاکم صرفا در 5 حوزه شکست خورد، از جمله در خبرک که سال گذشته گسترده ترین و طولانی ترین تظاهرات سالهای اخیر روسیه در آنجا برگزار شد و در چند منطقه هنوز رقابت ها بین نمایندگان حزب حاکم و نمایندگان اپوزیسیون در جریان که البته طرفداران الکسی ناوالنی که پیشنهاد داده بودند که بر فهرست رایدهی هوشمند انجام بشه پیشبینی می‌کنند که نمایندگان مورد حمایت دولت سرانجام دیروز اعلان می‌شوند.
سپاسگزارم آنا رایسکایا که با ما بودی. در طول روز بیشتر از تو خواهیم شنید و از ابعاد مختلف این انتخابات و تأثیر اون بر آینده سیاست در روسیه. 14:09 هست، این مجله نیمروزی رو ادامه میدیم با خبری از ایران در 24 ساعت گذشته که گفته شد محمد باقر ذوالقدر، یکی دیگه از فرماندهان سپاه پاسداران، جایگزین محسن رضایی شد، کسی که در دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از 2 دهه حضور داشت و چهره ثابت این سمت بود. همراه هستیم با همکارم رضا حقیقت نژاد از طریق تلفن. رضا، نگاهی به این انتصاب داشته باشیم و به حضور حالا محمد باقر ذوالقدر که آدم ناشناخته‌ای نیست در عرصه امنیتی ایران در سمت دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام.
بله، امریکا گفتی آدم شناخته شده ایه. یک گروه چریکی سیاسی اوایل انقلاب داشتیم به اسم منصورون که آقای محسن رضایی، آقای ذوالقدر، آقای شمخانی، آقای رشید، اینا عضو اون گروه بودن و همه اینا رو الان ما میبینیم که در رده‌های ارشد سیاست ایران حضور دارن و نفوذ دارن. ضمن این که در زمانی که در سپاه هم بود فعالیت‌های سیاسی گسترده‌ای داشت، به خصوص در دوره اصلاحات مثلا مخالف جدی بود با دولت خاتمی، در به قدرت رسیدن احمدی نژاد اونجوری خودش گفت تونسته بودن با یه طراحی چند لایه‌ای به قدرت برسونن محمود احمدی نژاد رو، و در این سال‌ها همیشه یک موازه سیاسی مشخصی داشته و میشه گفت که الان عضو یک شبکه قدرتمند سیاسی در ایران بوده و یه بخشی از اون نظامیانی هستن که در طول این 14 دهه به تدریج به بخش‌های مختلف سیاسی تزریق شدن. به همین اون کاراکتر و شخصیت لازم سیاسی رو برای این سمت داره. اون دبیری مجمع اداره امور اون کمیسیون‌هایی که مثلا در حوزه کارشناسی فعالیت می‌کنن رو بر عهده داره. یه جوری نقش سخنگوی مجمع تشخیص رو هم بازی میکنه، در این حال رابطه مجمع تشخیص با رهبر جمهوری اسلامی هم هست و یه خورده میشه گفت که اون کاراکتر شخصی و سابقه سیاسی فردی که منصوب میشه در اینکه چه جوری اون سمت رو نشون میده خیلی موثره.
آیا فکر میکنی که تفاوتی خواهد داشت با دوران محسن رضایی؟
نه، فکر نمیکنم، به خاطر اینکه مهمترین چیزی که در مورد مجمع تشخیص وجود داره اینه که زمانی که تأسیس شد این قرار بوده به عنوان یک ابزار مشورتی برای رهبر جمهوری اسلامی باشه، ولی بعدش تبدیل شد به یک ابزار اعمال نفوذ. یعنی هرچی که ما جلوتر اومدیم، آقای خامنه‌ای با تغییراتی که توی این مجمع تشخیص مصلحت داد، هم از نظر ترکیبش رو تغییر کرد، همین که نهادهای موازی براش ایجاد کرد و همین که اومد یک سری کمیسیون‌های خاصی اونجا ایجاد کرد که اصلا با اون وظایف مثلا مجمع خیلی همخوانی نداشت، این تبدیل شد به یک نهاد ضعیف‌تر که در زیر مجموعه‌اش یک مثلا شبکه‌های دیگه‌ای شکل می‌گرفت. یعنی مثلا تو هم کمیسیون‌هایی که تو مجمع تشکیل بود، آقای محسن رضایی هم خیلی زیاد اینا رو تشکیل داد، می‌دیدیم که برخی از این مدیرانی که مثلا پس می‌دادن یه دولتی از دولت رانده شده بودن، می‌رفتن اونجا که بیکار نباشن، ولی اینکه عمل کرده اون گزارش کارشناسیشون مثلا در سیاست گذاری یا تصمیم گیری یا مناسبات کلان جامعه چیزی ببینیم مشاهده نمیشد. من فکر میکنم تنها اتفاقی که میفته اون شبکه عظیم کارشناسی که میشه گفتش که مثلا باند آقای رضایی بود در فضای سیاسی ایران، الان اون احتمالا دستخوش یک ترکیب میشه و مهرهای نزدیک به آقای ذوالقدر وارد این مجموعه میشه.
آقای رضایی حالا شده معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی. رضا، خیلی کوتاه میخواستم به این داستان انتصاب محمد باقر ذوالقدر از سوی صادق لاریجانی هم اشاره بکنیم. صحبتهایی شده بود درباره اینکه چرا او و نه رهبر جمهوری اسلامی این انتصاب رو انجام داده، و از طرف دیگه صحبتهایی که در روزهای گذشته ما درباره استعفای آقای لاریجانی از شورای نگهبان داشتیم و حالا برخی این رو به این شیوه تفسیر کردن که شاید میخواسته یک نوع قدرت خودش رو نشون بده یا جایگاه خودش رو در مجمع تثبیت بکنه.
انتصابش طبق قانون بوده، قانون میگه که آقای نامه داخلیش میگه که باید رئیس این فرد رو منصوب بکنه و تحت نظر رئیس هم فعالیت بکنه. ولی نکته جالب اینه که اصلا در مورد استعفاش هیچ چیزی در آیین‌نامه نیومده و این بحث اصلا مسکوت مونده و معلوم نیست که چرا آقای خامنه‌ای با استعفای آقای محسن رضایی مثلا موافقت کرده، در صورتی که در آیین‌نامه چنین چیزی چرا اصلا ذکر نشده. ولی اون نکته درسته، هم این این نامه ها و این بحث ها یک موقعیتی برای محسن رضایی بود که دوباره آقای خامنه‌ای مثلا اعتمادش رو به اون فرد نشون بده و هم کمک کرد به صادق لاریجانی که کماکان بگه که یه جایگاهی در فضای سیاسی ایران داره و حذف نشده.
سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد همکارم که از طریق تلفن با ما همراه بودی در این مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر خبرها رو در این روزها دنبال کرده باشید حتما به گوشتون رسیده که مواضع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در یکی دو هفته اخیر در کردستان عراق و اقلیم کردستان هدف حملات قرار گرفته. حالا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دولت عراق و اقلیم کردستان هشدار داده که باید با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی برخورد بکنند و گفته عملیات نظامی ایران علیه این گروه‌ها ادامه خواهد یافت. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده.
محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید عملیات برای برخورد با احزاب کرد که او از آنها با عنوان گروهک‌های ضد انقلاب نام برد ادامه خواهد داشت و هیچ گونه شیطنتی را در این مرزها تحمل نمی‌کنند. آقای باقری که روز یکشنبه 28 شهریور در مراسم معرفی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سخن میگفت مدعی شد که حملات ایران به مراکز تجمع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بر اساس منشور سازمان ملل متحد است. این فرمانده ارشد نظامی همچنین خواستار جمع‌آوری پایگاه‌های آمریکا در این منطقه شد و گفت که نباید از این پایگاه‌ها با عنوان کانون ضد انقلاب و سازماندهی استفاده شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دو هفته پیش حملاتی را به مناطقی در شمال کردستان عراق آغاز کرده و بر اساس گزارش رسانه‌ها در این حملات از جنگنده و همچنین پهپادها برای بمباران برخی مناطق کوهستانی استفاده شده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان میگوید این حملات حاکی از تغییر سیاست خارجی ایران در ارتباط با عراق است.
اون چی که آقای باقری فرمانده نیروهای نظامی ایران رو گفته نشون میده که ایران در حال تغییر جدی سیاست نظامی خودش در اقلیم کردستانه. حملاتی که اخیراً با پهپاد از طرف نیروهای طرفدار ایران به فرودگاه اربیل انجام شده که در نزدیکی محل ستاد ارتش آمریکا بوده و همچنین این حملات اخیر توپخانه ایران به مناطق اقلیم نشون میده که ایران واقعا قصد داره فشار نظامیش رو علیه اقلیم کردستان افزایش بده. آقای باقری در این حال گفته که این فشارها با مباشرت و رهبری پاسداران انجام میشه و در روزهای آینده هم این حملات تشدید خواهد شد، ولی در این اینکه این فشار به اقلیم کردستان هست حاکی از تغییر سیاست کلی ایران نسبت به همه عراق هم به خصوص آقای کاظمی هست این حملات.
وبسایت امنیتی مشرق نیوز گزارش داده که هدف حملات نظامی روزهای گذشته مقرهای گروه دموکرات کردستان عراق بوده و سه منطقه سیدکان، چومان و حاجی عمران در عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفته است. تهدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یک هفته پس از هشدار مشابه دبیر شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد که در دیدار با نخست وزیر عراق خواستار خلع سلاح و اخراج سریع گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از اقلیم کردستان عراق شد. علی شمخانی در گفتگو با مصطفی کاظمی گفته بود گروه‌های به گفته او تروریستی در اقلیم کردستان تحرکات خود را افزایش داده و حضور این گروه‌ها مخل امنیت مرزهای دو کشور است. سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق سفین دزهی در 23 شهریور در پاسخ به خواسته تهران مبنی بر اخراج احزاب کرد از اقلیم یا تحویل آنها به ایران گفت درگیری میان جمهوری اسلامی و گروه‌های کرد راه حل نظامی ندارد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید ایران از طریق حملات خود به اقلیم کردستان به دنبال اثرگذاری بر انتخابات پارلمانی در عراق است.
حملات ایران روی انتخابات آتی عراق تاثیر مستقیم داره. همونطور که میدونیم در عراق از یک هفته قبل این طرف مبارزات انتخاباتی شروع شده و در این انتخابات آقای مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق هم قصد شرکت داره، در 10 اکتبر انجام میشه، ولی آقای کاظمی به آرامش نسبی نیاز داره برای اینکه این انتخابات رو برگزار بکنه. در مسافرتی هم که اخیراً به تهران داشت این مسئله رو مطرح کرد با مقامات ایرانی، از مقامات ایرانی خواست که بهش کمک کنن در حفظ آرامش کردستان. ظاهراً ایران به خاطر نارضایتی‌هایی که از آقای کاظمی داره قصد نداره که این درخواست آقای کاظمی رو برآورده کنه. به همین دلیل میشه فشارهای ایران به اقلیم کردستان هم نوعی تاثیرگذاری ایران رو در انتخابات آینده عراق تلقی کرد. فکر میکنه که با فشاری که به اقلیم کردستان میده، عراق در جمع با آقای مصطفی الکاظمی به خصوص تحت فشار قرار خواهد گرفت، به خصوص که آقای کاظمی از میون تمام نخست وزیران تا کنونی عراق بهترین رابطه رو با کردهای عراق داشته.
روز 15 شهریور محمد خاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز مدعی شده بود برخی گروه‌های مسلح از مناطقی در شمال کردستان عراق برای تحرکات امنیتی استفاده می‌کنند و مسئولان اقلیم کردستان و دولت عراق با این پدیده برخورد نمی کنند. همکنون چندین گروه مسلح کرد مخالف جمهوری اسلامی از جمله کومله، حزب دموکرات کردستان و پژاک در اقلیم کردستان عراق حضور دارند. جمهوری اسلامی ایران گروه های مسلح کرد را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می کند. این گروه ها نیز جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می کنند و می گویند هدفشان پیگیری حقوق کردها است.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده را می شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
14:22 است. همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سری به اقتصاد بزنیم. یک عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مهرداد عباد، گفته سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران در طول این سالها تقریبا صفر بوده و باید برای عبور از این شرایط فکری اساسی کرد. آمارهای تازه وزارت صنعت معدن و تجارت ایران از کاهش بیش از 50% سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت داره. بیشتر در این باره بشنویم ارزیابی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس رو.
منبع بین المللی در مورد سرمایه گذاری خارجی سازمان آنکتاد هست. حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران از بالای 5 میلیارد دلار در سال 2017 رسیده به 1,300,000,000 دلار در سال 2020. برای اینکه امکان مقایسه فراهم بشه یادآوری میکنیم که در همین سال 2020 عربستان سعودی بالای 5,500,000,000 دلار سرمایه گذاری جذب کرده، کشور کوچک عمان بالای 4 میلیارد و ترکیه نزدیک به 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده. حالا چرا در ایران سرمایه گذاران خارجی نمیان و سرمایه گذاری نمی کنند؟ مهمترین عاملش وجود تنش‌های شدید است در روابط بین‌المللی ایران و عامل دیگر اینه که در ایران اصولاً شرایط برای کسب و کار فراهم نیست. ریسک سرمایه گذاری در ایران بسیار بسیار زیاده. ریسک ناشی از تورم هست، ریسک ناشی از فروریزی ارزش پول ملی است، ریسک های سیاسی در ایران وجود داره. مجموعه این عوامل هست که نه فقط سرمایه گذاران داخلی رو از سرمایه گذاری منع میکنه، بلکه سرمایه گذاران خارجی هم وارد ایران نمیشن، جرأت نمیکنند به ایران بیان، به خصوص که در عرصه مسائلی هم مثل همون FATF، مسئله جابجایی پول به ایران، مسئله روابط ایران با بازارهای جهانی و منابع مالی جهانی هم مشکل ساز. ببینین، یکی از امتیازهای بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی اینه که یک کشور در حال توسعه مثل ایران میتواند از شرکت‌های نام‌آور بلندآوازه آمریکایی، اروپایی، آسیایی نه فقط سرمایه وارد کنه، بلکه تکنولوژی و چگونگی انجام کار و پیشبرد کار رو در عرصه توسعه هم میتونه دریافت بکنه. این که کشورها برای سرمایه‌گذاری خارجی ارزش قائلند این هست که میتوانند با جذب این شرکت هایی که بسیار در عرصه های مختلف هم تکنولوژی دارند، هم بر بازارهای بزرگ جهان تسلط دارند، هم بازرگانی خارجی رو میتونن مدیریت بکنند. بنابراین ما میبینیم کشوری مثل چین به برکت سرمایه گذاری های خارجی هست که به جایی رسیده که امروز رسیده. کره جنوبی هم در همین وضعیت بوده. بنابراین رقابت جهانی هست برای جذب سرمایه گذاری خارجی و متاسفانه ایران در این عرصه به شدت عقب افتاده. سطح سرمایه گذاری که پایه رشد اقتصادی هست در ایران سقوط کرده. سطح سرمایه گذاری در ایران حتی استهلاک سرمایه گذاری رو هم پوشش نمیده و همه مراکز کارشناسی ایران متفق القول هستند که اقتصاد ایران گرفتار یک بلای ترس‌آور هست به نام نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت. ولی به هر حال پایه و اساس رشد اقتصادی در یک کشور سرمایه گذاریه و از سرمایه گذاری همونطور که عرض کردم در ایران خبری نیست، نه از منابع داخلی و نه از منابع خارجی.
ارزیبی فریدون خاوند رو میشه دید از سرمایه گذاری داخل ایران صحبت میکردیم، اما موضوع دیگری که میخواستیم در این مجاله نیمروزی به اون بپردازیم آمارهاییست که مرکز آمار ترکیه در گزارش جدید خودش از خرید 911 واحد مسکن توسط ایرانی ها در این کشور طی ماه گذشته میلادی خبر داده که بالاترین رقم ماهانه خرید مسکن توسط شهروندان ایرانی در ترکیه است. این گزارش میگه شهروندان ایرانی در 8 ماه ابتدایی سال جاری 4600 واحد مسکن در ترکیه خریداری کردند که نسبت به دوره مشابه سال قبل 21% و نسبت به سال پیش از اون حدود 47% رشد نشون میده. بشنویم در این باره ارزیابی مرتاد سید عسکری رو.
دلیل اولی که وجود داره با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی در ایران، بسیاری از ایرانیان علل خصوص در طبقه متوسط فرادست و فرودست در تلاش هستند که دست به مهاجرت بزنند. سالهای گذشته مقصد گرجستان بود، بعد خدمت شما عرض کنم ارمنستان یا آذربایجان بود، الان کشوری که بهترین امکانات رو میده با توجه به مشکلاتی که بر خصوص پاندمی کرونا به وجود اومد، نزدیکترین شباهت‌های فرهنگی و خدمت شما عرض کنم قضا و دسترسی ترانسپورت رو به ایران داره ترکیه هستش. در نتیجه ترکیه عملا تبدیل به کشوری شده که مقصد مهاجرتی اولیه برای کسانی هست که دسترسی به اروپا، به امریکا و به استرالیا از منظرهای اقتصادی ندارن. در شرایطی به سر میبرن که الان بسیاری از صنوف، بسیاری از تخصصات در حوزه‌های بهداشتی، صنعتی، تجاری و بازرگانی به ترکیه منتقل شده و بسیاری از ایرانیان عملا با خرید خانه در ترکیه زندگی میکنند و کسب و کارهایی در ایران دارن یا حتی کسب و کارهای خودشون رو به ترکیه بردن و بعضا هر چند ماه یک بار به ایران برمیگردن. الان در ترکیه ما شاهد یک شبکه‌ای هستیم که به ایرانیان ترک مشهور شدن، علل خصوص در استانبول و شهرهای ساحلی. من دو تا آمار بگم خدمت شما. قیمت دلار در دولت آقای روحانی 8 برابر شد، شاخص بورس هم 25 تا 26 برابر شد، قیمت خون هم تا 400% رشد کرد. این عوامل اتفاقاتی هست که آنچنان قیمت ها رو در ایران بالا برده که بخش هایی که میخواهند خانه رو در داخل کشور بخرند عملا ناامید شدند و با توجه به اون ذکر ارقامی که برای شما گفتم تمایل دارن که سرمایه خودشون رو به خارج از کشور ببرن، چون بی ثباتی عمیق اقتصادی و اجتماعی در کنار بحران‌های سیاسی دیده میشه. در نتیجه ما شاهد این سیل عظیم مهاجرت سرمایه و افراد و تخصصا به ترکیه هستیم. ببینید، فقر سرمایه الان بزرگترین اتفاقی که در ایران افتاده، قسمت اعظمی از پولهای افراد و خانوارها و بسیاری از ایرانیان عملا در مباحث غیر اقتصادی در ایران سرمایه گذاری میشه و به خارج از کشور میره، و بعد از اون بحث مهاجرت نخبگان هست که ما عملا فرار مغزها، کسب و کارها و پیشه‌ها هستیم، به نحوی که طی چند سال گذشته ما شاهد پایین اومدن، خدمت شما عرض بکنم، آمارهایی در خصوص ضریب هوشی ایرانیان بودیم. این بحث عملا ارتقای میان نسلی رو در خصوص مباحث اقتصادی و مباحث خدمت شما عرض کنم ژنتیکی در پی داره، و این امر کماکان تا افق روشنی در اقتصاد ایران دیده نشه کماکان ادامه دار خواهد.
مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی در نروژ بود و این ارزیابی آقای سید عسکری ما رو می‌رسونه به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم با ما باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود. تا آن زمان می‌تونید از طریق بخش آنلاین ما از جمله وبسایت رادیو فردا radiofarda.com اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید.